بله ما پیروزیم.
احسنت.
به حمدالله به واسطه پیروزی هایی که در نظام اسلامیمون در بعد برونمرزی و سیاسی کسب میشه و مسائل های دیگر
و 40 سالگی انقلاب اسلامی.
بله و 40 سالگی انقلاب و دهه بعد از اون که دهه پنجمین دهه پیروزی انقلاب اسلامیمون هست.
بله
خب به حمدالله شاهد هستیم و خدا رو شاکریم از این نعمت بزرگی که به هر حال نصیبمون کرده. اما واقعا اینجا ما اومدیم بگیم که امروز ما و دنیا مدیون چنین مادرانی هستیم. اگر نمی بودن چنین مادرانی که به هر حال با زحمت و خدمات خودشون دنیا در تاریکی و غفلت ابدی به سر می برد.
درسته.
و قطعا این اربابان زر و سیم و ثروت و قدرتی که در دنیای امروز تمام تلاش خودشون رو دارن میکنن تحت عنوان تهاجمات فرهنگی و قرار دادن نوک پیکان به سمت سوی مادران، یکی از دلایلش همینه که اونا نمیتونن این رو ببینن که مادرانی در دنیای امروز فرزندانی رو دارن تربیت میکنن که تمام قد این فرزندان با نثار جان خودشون، با ایثار و بصیرت افزایی و فداکاری دنیا رو دارن از خواب غفلت بیدار میکنن. این به واسطه مادرانه.
درسته.
ما نمیتونیم مرهون زحمات مادرانمون نباشیم.
بله.
همه ما هم که اینجا حضور داریم واقعا قدردان زحمات و خدمات مادرانمون هستیم. سبب حضور ما مادرانمون هستن. سبب این همه قشنگیایی که در دوران دفاع مقدس ثبت و ضبط شده و همه این چیزهایی که 120 میلیون نفر آدم توی این 30 سال دارن میرن از نزدیک زیارت میکنن، دستاورد مادران رو دارن زیارت میکنن. ما نمیتونیم به اصطلاح قدردان چنین مادرانی نباشیم.
بله قطعا همینطوره. خیلی متشکرم آقا، نکته به جایی رو اشاره فرمودین، ممنونم از شما. حاجی حسینی عزیز با نمایندگی ولی فقیه در قرارگاه مرکزی راهیان نور سپاه و بسیج بیشتر آشنا بشیم، فعالیت هایی که دارین در ارتباط با سفرهای راهیان نور و برنامه هایی که تا به حال داشتین، برای اینکه انشالله قنا ببخشین به بعد فرهنگی و بعد اثرگذار و بعد معنوی این سفرهای نورانی.
بله. حالا قبل از اینکه پاسخ فرمایشتون داشته باشم،
بله خواهش می‌کنم،
دو مطلبی که اشاره داشتید یه نکته ای رو عرض بکنم. یکی هم بحث مادران رو که فرمودید
عرض کرد
و همسران و زنها، حضرت امام تقریبا کار رو تمام کرد، فرمودش که از دامن زن مرد به معراج
می‌رود. بله.
یعنی اگر معراج رفتن یک مرد رو یک دستاورد بدانیم، دستاورد این مرد نیست، دستاورد این زن و این مادر هست که همچین مردی رو آفرید.
بله.
تربیت کرده. و ام و حبها در زمان در کربلا که حالا خود آقا ابی عبدالله اگر میخواد افتخار بکنه میگه که افتخار من این هست که مادرم زهرایت هر است. این خودش
کم نیستن در تاریخ. بله.
و امروز هم که ننه علی هایی که چه بالاخره حماسه ها آفریدن، مادر شهیدان خالقی، مادر مادران گرانقدری که یک شهید، دو شهید، سه شهید، چهار شهید،
نمیشه اسمشون آورد. بله.
اینا همه پیروزی دفاع مقدس ما دستاورد زنان هست، لذا ما به این اعتراف داریم و باور داریم. یه نکته هست. نکته بعد این که فرمودید اثرگذاری این فعالیت و این حرکت چیست؟ که عرض مونم که شاید بگم یکی از، اگر نگم تنها و برترین، ولی یکی از برترین فعالیت هایی که اثر مستقیم، اثر تربیتی داره، همین بحث راهیان نوره.
بله.
امید آفرین هست و استقامت رو در جامعه، روحیه مقاومت و انقلابیگری که حضرت آقا
تأکید
بر این داره در همین راه بناش میشه گذاشت. البته خب بله، مشروط بر این که نکته که خود حضرت آقا میفرمایند که نکته اصلی این است که آن کسی که می رود برای زیارت این مراکز، این مراکز رو با معرفت زیارت کند.
درسته.
در 26/12/92 حضرت آقا فرمود که حالا این زیارت با معرفت، یکی این که خود شخص بخواد،
بله،
دوم این که خانوادش او رو آماده کرده باشن، سوم این که همین مسئولین برنامه ریزی و شرایط رو طوری بنا کنن که بتونن. لذا این از این نکتهی که خواستم اشاره داشته باشم. اما نکتهی که فرمودید نقش نمایندگی در عرصه راهیان نور، اون بعد نظارتی که فرمودید یکی از ابعادیه که وظیفه نمایندگی است. نمایندگی تو بعد نظارت بر کارهایی که صورت میگیره و تایید محتوایی که عرضه میشه، چون باز در این راستا حضرت آقا فرمایشاتی دارن، میفرماین که اولا حضرت آقا میفرمان که این راهیان نور یک فناوری است که میفرماید اگر شما بخواهید از ثروت استفاده کنید باید فناوریش را بلد باشید. راهیان نور یک فناوری است، راهیان نور یک چنین حرکت عظیمی است، این را باید خیلی قدر دانست. این راهیان نور کار بسیار بزرگ و مهمی است، سعی کنید این کار را درست انجام دهید. درست انجام دهید یکی از نکاتش هست که حالا در همین مثلا فرمایشی که حضرت آقا دارن در 16/12/95 بود، مسئولین و دستندرکاران راهیان نور خدمت حضرت آقا شرفیاب شده بودن، یک نکتهش همین نکته رو اشاره فرموده بودن و چند نکته رو در این راستا تأکید داشتن. یک،
درسته،
اولا بایستی کار ادامه پیدا کند، چون یک کاری را شروع میکنیم بعد در اثنا فراموش میکنیم که این کار را به عهده گرفتیم یا دستورش را دادیم یا بناس انجام بدهیم، کار فراموش نشه. این که چه کاری داریم میکنیم فراموش نشه را حضرت آقا تأکید دارن.
درسته.
نکته دوم این که تحریف نده، مواظبت بکنیم که تحریف نشه، چون یکی از مشکلاتی که ممکن هست در این راستا تهدید بکنه اینه که از اون چیزی که شروع کردیم برسیم به جایی که نمیخواستیم برسیم، و این باید نظارت و مراقبت مستمر باشه. که باز حضرت آقا در بحث انحراف نداشتن تأکید دارن گاهی کار فراموش نمی شود، ادامه پیدا می کند اما به صورت انحرافی. لذا یکی از وظایف اصلی نمایندگی همین هست.
درسته.
مراقبت و مواظبت بکنه بر اینکه کار از اون مسیر و ریل اصلی خارج نشه. خب برای این کار خب بالاخره دیگه نمایندگی یک به اصطلاح تفکر کلی در مجموعه است که دیگه جدای از فرماندهی، جدای از کمیته‌های مختلف نیست. در قرارگاه راهیان نور برای این که از انحراف نریم، یکی از بهترین کارهایی که صورت گرفته این هستش. اولا یکی از مشکلاتی که بعضی از کارهای ما نتیجه نمیده، کار قرارگاهی انجام نمیدیم. بعد نسبت به این نکته اشاره داشته باشیم، چون شنوندگان عزیز شاید تو معرفی عزیزان، تو صحبت‌های همه این بزرگواره یا بنده حقیر یک کلمه قرارگاه رو شنیدن. این بحث قرارگاهی کار کردن به نظرم یکی از حلقه‌های مفقوده در برخی به بخشی از کارهای کشور هست، چه بحث اقتصادی باشه، چه بحثای سیاسی باشه، چه بحثای اجتماعی باشه. چون خیلی مؤسسات، خیلی از مجموعه‌ای که داریم
تشکیلاتی کار نمی‌کنن،
کار می‌کنن، کارشون هم خیلی خوب هست، خیلی هم واقعا زحمت می‌کشن، ولی خیلی جاها موازی کاریه، خیلی جاها همپوشانی نداره. قرارگاه مرکزی راهیان در سپاه بسیج بنابر فرمایش حضرت آقا که تأکید دارن، می‌فرمایند حضرت آقا می‌فرمایند که تعبیر قرارگاه ممکن است به گوش بعضی‌ها سنگین بیاید.
بله.
قرارگاه یک اصطلاح جنگی نیست، اصطلاح نظامی نیست و بگویند آقا قرارگاه مال مسائل نظامی است. شما در مسائل فرهنگی هم فکر نظامی را رها نمی‌کنید. بعضی ممکنه این اشکال رو وارد می‌کنه. حضرت آقا می‌فرمایند واقع قضیه این است که کارزار فرهنگی از کارزار نظامی اگر مهمتر نباشد و اگر خطرناکتر نباشد کمتر نیست. این را بدانید، یعنی می‌دانید هم شما واقعا یک میدان کارزار است اینجا. بالاخره عرصه راهیان نور یه عرصه فرهنگی است، یه کارزار اصلی است که بحث جنگ نرم هستش. خب قرارگاه برای اینکه این انحراف حاصل نشه، اول این قرارگاه رو بنا گذاشت، دوم اینکه اومد بیشتر فرمایشات حضرت آقا رو، خب فرمایشات حضرت آقا در عرصه راهیان نور و مسائل فرهنگی بسیار هستش، قابل بقوله باید بشینیم باز بشم ساعت ها وقت میخواد. بله. ما اون کلام ها و بیاناتی که بازگشتش به مسئولین به عنوان قرارگاه باید براش برنامه ریزی کنن،
بله،
در قالب کلید واژه های در آورده. خب حضرت آقا تو فرمایشات مختلف با برخی از کلید واژه ها بسیار تکرار در فرمایشاتشون نشان از اهمیت قضیه است. بحث راهیان نور هست، بحث اربعین هست که عزیزمون اشاره فرمودن،
درسته.
بحث مراسمات مذهبی، مراسمات عاشورا و مراسمات حسینی هستش، بحث گروه های جهادی و بسیج سازندگی هست. اینها رو تأکید دارن که یکی از که نکاتی که حضرت آقا در اکثر فرمایشاتشون از جمله در دیدار و شرفیابی بیش از 100,000 بسیجی در مجموعه آزادی خدمت حضرت آقا رسیدن، باز بله، یکی از نکاتی که تأکید داشتن همین قضیه بود. این کلام ها رو در آوردند، بر به قول دستبندی کردن و بر اساس اینها کارها رو دارن الحمدلله انجام میدن که من برخی اگر فرصت هست به برخی از کارها
خواهش کنم.
اولا که عرض کردم حضرت آقا تأکید، من حالا تمام فرمایشات رو نمیخونم، فقط کلید راجب چه مسائلی تأکید کردن. یکی زیارت با معرفت رو خیلی تأکید داشتن حضرت آقا، این که از راهیان نور فناوری است. حالا این فناوری استفاده از هنر و ابزار نوین، که حالا اینجا باز تأکید بکنیم که جشنواره راهیان نور مثلا که از 21 اختتامیه جشنواره هستش برگزار شده، استفاده از هنر رو حضرت آقا خیلی تأکید دارن،
درسته،
و ابزار نوین در این مسیر هست. عرض کردیم مستمر و ادامه دار بودن کلام هست، انحراف نداشتن این مسیر، اطلاع، ابتکار و نوآوری. ما خیلی کارها رو به اصطلاح روزمره نکنیم که 10 سال همینطور ادامه بدیم. مدام در قرارگاه، در سازمان اردوی راهیان نور گردشگری بسیج، نشست ها، هیئت های اندیشه ورز طراحی شده که
بله،
فکر بکنن چیکار بکنیم که به صلاح ابتکار و نوآوری داشته باشیم، که خیلی کارهای خوبی، مثلا اجرای ویژه برنامه 10 شهید 10 شب 10 کتاب با حضور خانواده، یک شهید رو که کتابش چاپ شده با حضور خانواده شهید دعوت میکنن در یادمانی در جایی، 10 شب متوالی از 10 شهید رو کتابش رو معرفی میکنن، خانواده رو معرفی میکنن، شهید رو معرفی میکنن، یه ارتباطی بین مخاطب و خانواده شهید و کتاب شهید انجام میدن. بحث یک شب زندگی به سبک رزمندگی که عزیزان دانشجویی در هورالعظیم طراحی کردن، با همون سبک زمان جبهه و جنگ برن تو اونجا، تو اون فضا شب برن، یه حالت به اصطلاح حرکتی داشته باشن، یه فعالیت خوبی که همون حس رو با گوشت و پوست و استخوان لمس بکنن، از جمله کارهایی که در این راستا فرمایش حضرت آقا در بعد نوآوری داشتن. حضرت آقا راجب فراموشی و تحریف تاکید داشتن، سفر دست جمعی و کاروانی رو. حضرت آقا اینجا نکته جالبی هست که ما ضمن تأکید بر به اصطلاح اعزام خانوادگی و خودروهای شخصی که چند سالی است تقویت شده، امسال بیش از 12 استان اومدن، آیه برادر از اونای خسروی اشاره داشتند، سامانه هست میشه ثبت نام کرد، افراد با خودروی شخصیشون میان تو اون منطقه، اسکانشون، بعد مسیری که باید برن، راوی که باید براشون روایتگری بشه، ساماندهی شده که وقتی میان اون زیارت با معرفتی که گفته شده انشالله زمین، بله،
این زمینش این بحث راویان هم آقا خیلی بحث مهمیه، یعنی حتما. روایتگری خیلی مؤثره. من خودم شخصا همیشه وقتی توفیق میشه میرم شلمچه، دوست دارم حتما به اون لحظاتی که حاج حسین آقای یکتای عزیز معمولا غروب شلمچه اونجا روایتگری میکنم برسم و خیلی اون برنامه رو دوست دارم. به نظرم استفاده از راویانی که اثرگذاری بیشتری دارن مثل حاج حسین آقای یکتا، مثل حاج عظیم ابراهیم پور اگر اشتباه نکنم، خیلی میتونه مفید باشه برای اینکه همین زیارت با معرفت انشاءالله رخ بده و اتفاق بیفته. خیلی ممنونم آقا، انشاءالله باز در فراز بعدی خدمتون خواهیم بود. بگو راوی از آن شبهای پرشور، روایت کن برادر جان جنون را، روایت کن از آن آلاله هایی که تا عرش خدا بردند خون را. بگو راوی روایت کن برادر، اگر چه دیدنی ها گفتنی نیست. بگو با راهیان نور در عشق، مسیری جز شهادت رفتنی نیست. شب بخیر هموطنان عزیز و ارجمند، اینجا همچنان شبکه رادیوی گفتگو هست و شما همچنان شنونده برنامه مشق شیدایی هستید که در این نوبت از مشق شیدایی همونطور که مستحضر هستین داریم میپردازیم به سفرهای معنوی، نورانی، روحانی، با صفا و دوست داشتنی راهیان نور، با توجه به این که 20 اسفند ماه روز ملی راهیان نور نامگذاری شده در تقویم رسمی کشورمون. در محضر 4 میهمان عزیز و ارجمند هستیم: حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب سید یعقوب حسینی، نماینده محترم نمایندگی ولی فقیه در قرارگاه مرکزی راهیان نور سپاه و بسیج، حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای امیر حسین حسنی، مسئول محترم مرکز اردویی و سازندگی سازمان بسیج اساتید، طلاب و روحانیون کشور، جناب آقای توحید خسروی، مسئول محترم کمیته ایمنی و امنیت قرارگاه مرکزی راهیان نور سپاه و بسیج، و سکا خانم دکتر مرضیه افضلی، مسئول محترم راهیان نور و مدیر کارآمدی و سازندگی سازمان بسیج جامعه زنان کشور. تا اینجای برنامه به نظر بحث‌های خیلی خوبی مطرح شد و نکات خیلی خوبی از زبان میهمانان عزیز و ارجمندمون شنیدیم. لطفاً همچنان همراه ما باشید. حاج آقای حسنی عزیز، خدمت شما باشیم. ما رو قدری بیشتر آشنا بکنید با مرکز اردویی و سازندگی سازمان بسیج اساتید، طلاب و روحانیون کشور. قطعا موازی کاری که شما نمی‌کنید با قرارگاه مرکزی، و همونطور که حاج آقا فرمودن حتما تحت نظر قرارگاه مرکزی هستین. حالا بیشتر پیرامون فعالیت‌هاتون اشاره بفرمایید. و این نکته مهمی که حاج آقای حسینی عزیز اشاره کردن، اون زیارت با معرفتیه که مقام معظم رهبری اشاره کردن. چه باید کرد حاج آقا که این سفرهای راهیان نور معنوی هست، فرهنگی هست، معنوی تر و فرهنگی تر بشه و اون زیارتی که اتفاق میفته که خیلی از جوانهامون هم این روزها تشریف میبرن به این سفرها و مشرف میشن به این مناطق، بتونن انشالله اون زیارت با معرفت رو داشته باشن؟
تحت اول اجازه میخوام پیرامون فرمایشات جناب حسینی مطلبی رو عرض بکنم.
بله خواهش میکنم.
به فرمایشات حضرت عالی
در خدمت شما هست.
ببینید در فرمایشات حضرت آقا در خصوص گام دوم، یکی از بسترهایی که میتونه در قضیه گام دوم انقلاب خیلی نظام رو کمک بکنه، قطع یقین و بلا شک بحث بستر راهیان نور هست. این بستر به حمدالله فراهم هست و آماده است و فقط باید ازش استفاده بشه. ما در خیلی از مسائل راهیان نور هنوز نتونستیم ورود پیدا بکنیم. خیلی از جایی که بایستی عزیزان زحمت بکشن و اونها رو شناسایی بکنن،
بله،
و به سمع و نظر دوستان و شنوندگان عزیز برسونن، جا برای کار کردن داره. اما در خصوص فرمایشات حضرت عالی باید این رو عرض بکنم که سازمان بسیج اساتید طلاب روحانیون کشور یکی از کارهایی که تو دستور کار خودش قرار داده و به جد به اون داره میپردازه این هستش که ما قائل به این هستیم که هر اتوبوسی که از زائران بزرگوار ما تحت عنوان دانش آموزی، دانشجویی و محلات که به اصطلاح زحمت میکشن این مسیر رو طی میکنن برای حضور در این سرزمین مقدس،
بله،
قائل به این هستیم که یک مبلغ روحانی یا یک مبلغ خواهرمون رو در جمع این دوستان داشته باشیم. یعنی تنها کسی که از مبدا سفر و برگشتن اون به همون به اصطلاح شروع آغازین سفر اون دوستان رو همراهی میکنه این مبلغین ما هستن و مسئولیت و وظیفه شون هم حقیقتا خیلی سنگین هست. شما میدونید ما در بحث راهیان نور شبکه های زیادی رو داریم. شبکه مبلغین رو داریم،
درسته،
شبکه راویان رو داریم و شبکه خادمینی که ما به جرات میتونیم بگیم الان بیش از 70,000 نفر به عنوان شبکه خادمین دارن انجام وظیفه میکنن. جالبه توی این 70,000 نفر قریب به 80%شون تحصیلات بالای دانشگاهی دارن، تحصیلات بالای برخوردار هستن.
بله.
این خیلی میتونه اثر بخش و نوید بخش باشه برای عزیزانی که توی این مسیر قدم برمیدارن و دوستان بدونن که چه عزیزان خدومی اونجا دارن ایفای نقش میکنن. و اگر ما امروز شاهد راهیان نور هستیم، راهیان نور بدون این عزیزان واقعا اون جلوه‌ای رو که بایستی داشته باشه رو نداره. اگر نباشن عزیزانی مثل حاج حسین یکتا که شما فرمایش کردید که با روایت‌های زیبا و روایت‌هایی که خودشون با تمام وجود درک کردن، لمس کردن و به این باور رسیدن و وقتی این مطالب رو به عزیزان انتقال میدن با تمام وجودشون روایت میکنه.
بله بله.
روایت اسناد، روایت واقعیت ها، روایت های به اصطلاح واقعی، نه روایت هایی که خدا نکرده قصدمون این باشه که عزیزانی که اونجا حضور پیدا میکنند و تحت تأثیر بخوایم به هر شکلی قرار بدیم. نه، این تأثیر بایستی با تمام وجود باشه.
درسته.
از اعماق درونی انسان جوشش بکنه و تأثیر خودش رو بر قلوب عزیزانی که اونجا زائر هستن انشالله بتونه تأثیر گذار باشه.
بله.
مبلغین هم تو همین راستو دارن کار میکنن. عزیزان روحانی ما، خواهران ما، برادران ما در طول مسیر در فرصتهایی که براشون مهیاست با عزیزان زائر ارتباط برقرار میکنن. این ارتباط فقط مخصوص به سفر راهیان نور نیست، به حمدالله ارتباطات خوبیه که حتی بعد از سفر هم ادامه پیدا میکنه.
درسته.
یعنی دوستان فقط بسنده نمیکنن به اینکه همسفر عزیزان زائر ما در بحث زیارتی این سرزمین مقدس باشن، حتی میتونن بعد از سفر هم این ارتباط دوستانه خودشون رو برقرار بکنن.
بله.
شبهات و مسائل و مباحثی که در شکل‌های مختلف براشون پیش میاد و مسائل‌هایی که احساس میکنن نیاز دارن به یک کسی که به عنوان یک مشاور و به عنوان یک امین راهگشا باشه براشون و اونها رو بتونه هدایت بکنه و راهنمایی بکنه، انجام وظیفه میکنن. عزیزان ما در بحث مبلغین فعالیت‌های بسیار زیادی رو مثل دوستانمون در راویان، دوستانمون در قسمت‌های دیگری که به اصطلاح انجام وظیفه میکنن، اینها هم همین مسیر رو طی میکنن.
درسته.
اما با شکل خاص خودشون، با تبلیغ، با روش‌هایی که در حقیقت ماندگاری بیشتری داره. این خیلی مهم هستش که این دوستان رو ما قدردان زحماتشون باشیم و اینجا جا داره که بنده به عنوان کوچکترین از خدمات و زحمات این دوستان تشکر بکنم. قدردان زحماتشون هستیم. انشالله بتونیم از نزدیک تو اولین فرصت محضرشون حضور پیدا بکنیم و دست یکایک این عزیزان رو که واقعا زحمت میکشن و زحمتشون هم خالصانه و خازانه و خاشانه است رو ببوسیم و افتخار میکنیم بر این بوسه‌ای که بر دستان خدوم و زحمتکش این مبلغین عزیزمون انشالله خواهیم داشت.
انشالله. خیلی ممنونم آجا. بالاخره کار فرهنگی یه کار خیلی مهم هست و پیچیدگی خاص خودش رو هم داره، ظرافت‌های خاص خودش رو میطلبه و این بالاخره برای اینکه شما مسئول این امر هم هستید خیلی مهم هست که به ابعاد مختلفش فکر بشه، ارزیابی‌های مختلف انجام بشه که الحمدلله داره این اتفاق میفته. من یه سخنی از مقام معظم رهبری قبلا شنیده بودم، ایشون فرموده بودن که در جمهوری اسلامی هر جا که قرار گرفته اید همون جا رو مرکز دنیا بدانید. این سخن من قبلا یه جای دیده بودم، شنیده بودم، تو ذهنم بود تا اینکه یه بار رفتم جستجو کردم که ببینم دقیقاً این چی هستش، مقام معظم رهبری چی فرمودن. خیلی برام جالب بود و اینجا یادداشت کرده بودم توی یکی از این برگه های کاغذی که داشتم و هنوز هم هست، یعنی چند ماه قبل یادم این کارو کردم. مقام معظم رهبری میفرماید که در جمهوری اسلامی هر جا که قرار گرفته اید همونجا رو مرکز دنیا بدانید و آگاه باشید که همه کارها به شما متوجه است. چند ماه قبل از رحلت امام رضوان الله علیه مرتب از من میپرسیدن که بعد از اتمام دوره ریاست جمهوری میخواهید چه کار کنید. من خودم به مشاغل فرهنگی زیاد علاقه دارم، فکر میکردم که بعد از اتمام دوره ریاست جمهوری به گوشه‌ای بروم و کار فرهنگی بکنم. وقتی از من چنین سوالی کردند گفتم اگر بعد از پایان دوره ریاست جمهوری امام به من بگویند که بروم رئیس عقیدتی سیاسی گروهان ژاندارمری زابل بشوم، حتی اگر به جای گروهان پاسگاه بود میرفتم. این خیلی اهمیت کار فرهنگی رو میرسونه که الحمدلله شما متولی این امر مهم هستین در موضوع سفرهای راهیان نور، سفرهایی که بالاخره برای زنده نگه داشتن یاد شهدا و برای انتقال مفاهیم والا و ارزشمند 8 سال دفاع مقدس ما و این گنجی که وجود داره و همچنان باید استخراج بشه. خیلی متشکرم.
معذرت میخوام بین کلامتون. انجام کارهای فرهنگی میطلبه که از یه اخلاص خوبی هم انسان برخوردار باشه.
بله قطعاً.
یعنی قطع یقین بدون اخلاص کارهای فرهنگی اون شکل لازم رو پیدا نمی‌کنه.
دقیقاً اثرگذاری نداره.
دلایل ابتر موندن کارهای فرهنگی در جمهوری ما هم همین هست. در جمهوری اسلامی بعضی کارها متاسفانه ابتر باقی مونده. یه دلیلش این هستش که شاید عزیزانی که میطلبه که از اون درجه اخلاص بالا برخوردار باشن،
بله،
یه قدری تو این زمینه ما مشکل داریم.
دقیقاً همینطوره. خیلی متشکرم آقا. آقای خسروی عزیز، باز خدمت شما باشیم. از برنامه‌های کمیته ایمنی و امنیت قرارگاه مرکزی راهیان نور سپاه و بسیج بیشتر برامون بگید، مخصوصا برای این ایام اسفند ماه و فروردین ماه که سفرهای راهیان نور هم رونق خاص‌تری پیدا می‌کنه نسبت به دیگر ایام. در خدمت شما هستیم.
خواهش می‌کنم. عرضم دوستان که من اجازه فرمایید یه پیشینه‌ای از راهیان نور هم بگم چون شاید واسه شنونده‌ها،
بله خواهش می‌کنم،
جالب باشه. شاید فکر کنن خیلی‌ها که راهیان نور در سال‌های اخیر جز برنامه‌های به حال نظام قرار گرفته یا اخیراً داره برگزار میشه، همه نسل جوان ما بدونن راهیان نور سابقه ای از سال 1961 داره.
درسته.
در زمان بحبوحه جنگ خیلی از خانواده‌های معظم شهدا برنامه‌ریزی براشون می‌شد، حالا به صورت محدود و منطقه‌های محدود و ایمن، که از محل شهادت فرزندشون به هر جا حضور پیدا کنن و استارت اولی و شروع اولیه راهیانه از همون سال 61 بعد از آزادسازی قسمتایی که خوزستان تحت اشغال رژیم بعث عراق بود، بعد از آزادسازیش خیلی از خانواده‌های شهدا برنامه‌ریزی به صورت کاروان‌های حالا بسیار محدود،
بله،
از مناطقی فرزندان عزیزشون شهدای گرانقدرمون اونجا به شهادت رسیدن بازدید میکردن. این روند ادامه داشت تا بعد از جنگ. بعد از جنگ فرصتی فراهم شد که حالا غیر قرار اسم از راهیانه بده، از تمام شاخه‌هاش هم اسم ببره، از تمام اون به حال معنویت